آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود خدمت شما یاران همراه و هواداران برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم این افتخار را دارم تا پایان ساعت برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدواریم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق
خداوند بخشنده بخشایشگر، خداوند رحمان قرآن را تعلیم فرمود و به او بیان را آموخت خورشید و ماه با حساب منظمی می گردند و آسمان را برافراشت و میزان و قانون در آن گذاشت تا در میزان طغیان نکنید و از مسیر عدالت منحرف نشوید و وزن را بر اساس عدل برپا دارید و میزان را کم نگذارید. زمین را برای خلایق آفرید.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من اولیائه.
و خیر دوستانی گرامی، امروز شنبه هفتمی مرداد ماهی سال 1402 هجری شمسی مطابق با 11 محرم سال 1445 هجری قمری و برابر با 29 ایولی سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلام میکنه. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد اقتصاد تاجیکستان خواهد بود. بعد از آن تکرار ادبستان به سمع شما رسانده خواهد شد. برنامه بعدی قند پارسی خواهد بود. سپس ویژه برنامه شهادت امام سجاد علیه سلام را خواهد شنید. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما جاذبه های ایران زمین است. این را هم خواهد شنید. سلام مجدد خدمت شما دوستان گرامی، از شما دعوت میکنیم اخبار شامگاهی را بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
دانشگاه ملی تاجیکستان با مؤسسات آموزش عالی ژاپن. همکاری های تاجیکستان و ترکمنستان در زمینه کشاورزی توسعه می‌یابد. و دانشگاه طبی تاجیکستان تعداد دانشجویان خود را افزایش می‌دهد. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. مدیران دانشگاه ملی تاجیکستان با مؤسسات آموزش عالی ژاپن به منظور تبادل تجربه و توسعه حرفه‌ای کارکنان همکاری میکنند. قابل جان خوشوقتوف رئیس دانشگاه ملی تاجیکستان با نمایندگان آژانس همکاری های بین المللی ژاپن در دوشنبه دیدار و گفتگو کرد. دو طرف تا این دیدار با اشاره به 30 سالگرد برقراری روابط دیپلماتی بین تاجیکستان و ژاپن در خصوص برگزاری مشاوره های علمی تعامل بین اساتید و دانشجویان در زمینه توسعه حرفه ای بحث و تبادل نظر کردند. در بخش دیگری در مورد همکاری با آژانس همکاری های بین المللی ژاپن در تاجیکستان و تحکیم همکاری های علمی و آموزشی با مؤسسات آموزش عالی این کشور نظرات مفید بیان شد. ضمن تاکید شد که قرار است رئیسیت آژانس همکاری های بین المللی ژاپن به تاجیکستان سفر و باید دانشجویان دانشگاه ملی تاجیکستان دیدار کند. همکارای تاجیکستان و ترکمنستان در زمینه کشاورزی توسعه می‌یابد. سفیر تاجیکستان در اشقاباد با معاون نخست وزیر ترکمنستان در امور مجتمع کشت و صنعت دیدار و روند چگونگی گسترش روابط دو جانبه بین دو کشور را مورد بررسی قرار دادند. وفا نیتبک زاده سفیر تاجیکستان در اشقاباد با تنگیر قلی آتخالایف معاون نخست وزیر ترکمنستان در امور مجتمع کشت و صنعت دیدار کرد. مرکز مطبوعاتی وزارت امور خارجه تاجیکستان با اعلام این مطلب گفت که تا این دیدار دو طرف روند گسترش روابط دو جانبه بین کشورهای یکدیگر را مثبت ارزیابی کردند. مقامات تاجیک و ترکمن وضعیت کنونی و فرصت‌ها در زمینه توسعه بیشتری همکاری بین دو کشور از جمله چشم‌انداز گسترش روابط در زمینه‌های مانند تجارت و اقتصاد، کشاورزی، بهداشت، صنعت، علم و آموزش را بررسی کردند. شایان ذکر است که در چارچوب سفر رئیس جمهوری ترکمنستان به تاجیکستان در ماه می سال 2023 بین دو طرف بسته بزرگی از اسناد از جمله توافق‌نامه‌های در زمینه گسترش مشارکت در حوزه‌های بهداشت و درمان، تضمین امنیت سایبری بین المللی و دامپزشکی به امضا رسید. دو طرف همچنین برنامه فعالیت‌های مشترک برای گسترش همکاری‌های بیشتر در زمینه افزایش جریان بار و فعالسازی حمل و نقل چند وجهی برای سال‌های 2023-2025 را به تصویب رساندند. دستیار دبیر کلی سازمان ملل در امور خاورمیانه اوضاع کرانه باختری را وخیم توصیف کرد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
دستیار دبیر کل سازمان ملل در امور خاورمیانه در جلسه شورای امنیت وضع امنیتی کرانه باختری را وخیم توصیف کرد و گفت همکنون این منطقه با سنگین ترین عملیات سرکوب رژیم صهیونیستی در 20 سال گذشته روبروست.
در یک ماه گذشته در کرانه باختری 25 فلسطینی از جمله 5 کودک کشته شدند و نیروهای امنیتی اسرائیل 249 فلسطینی را هم مجروح کردند. در حمله سه هفته پیش هواپیماهای بدون سرنشین اسرائیل و همراه 1000 نیروی زمینیش به اردوگاه جنین هم 12 فلسطینی از جمله 4 کودک کشته شدند. این وضع نگران کننده است.
در ادامه نماینده رژیم صهیونیستی دبیر کل سازمان ملل را به خاطر اینکه اقدامات اخیر این رژیم را تحسین نکرده مورد انتقاد قرار داد و بدون آنکه درباره جنایات اخیر این رژیم توضیحی دهد از شورای امنیت خواست درباره آنچه تهدیدهای ایران و متحدانش در منطقه خواند جلسه اضطراری برگزار کند. نماینده ایران در واکنش این سخنان نماینده رژیم صهیونیستی را مثل همیشه جعل و دروغ برای منحرف کردن توجه ها از موضوع اصلی جلسه یعنی جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی بر ضد مردم فلسطین توصیف کرد.
مایه تأسف است که شورای امنیت با سکوت خود قطعنامه‌های سازمان ملل را بی اثر کرده و مردم فلسطین را در مقابل جنایات این رژیم به حال خود رها کرده است. مسئله فلسطین فقط با پایان دادن به اشغالگری و به رسمیت شناختن حقوق مسلم ملت فلسطین قابل حل است.
نماینده چین هم در این جلسه شورای امنیت از رژیم صهیونیستی خواست شهرک‌سازی‌هایش را متوقف کند، به محاصره غزه پایان دهد و برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به مردم فلسطین همکاری کند. همزمان با این نشست شورای امنیت، سخنگوی سازمان ملل در نشستی خبری در واکنش به حضور تعرض‌آمیز وزیر امنیت رژیم صهیونیستی در مسجد الاقصی، از سران این رژیم خواست از انجام اقدامات تحریک کننده که باعث تشدید وضعیت متشنج کنونی در سرزمین‌های اشغالی می‌شود بپرهیزند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل، نیویورک.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. افزایش سهمیه پذیرش دانشجویی پزشکی در تاجیکستان. دانشگاه طبی تاجیکستان تعداد دانشجویان خود را افزایش می‌دهد. محمود شاه گلزاده رئیس دانشگاه در این باره گفت در سال تحصیلی جاری 2000 متقاضی در این دانشگاه پذیرفته می شوند. او گفت 500 دانشجو بیشتر از سال 2022 است. گلزاده گفت که این تصمیم در ارتباط با مشکلات موجود در بخش بهداشتی تاجیکستان گرفته شده است و افزود پذیرش متقاضیان در دانشکده های مانند اطفال افزایش یافته است. کمبود پزشکی اطفال و همچنین پزشکان پیشگیری در تاجیکستان وجود دارد، زیرا مشکلات مانند کووید 19 نشان داد که متخصصانی کمی در این زمینه وجود داشت. گفته می شود برای افزایش تولید دارو در تاجیکستان دانشکده داروسازی نیز تعداد دانشجویان را افزایش داده است. در حال حاضر 12300 نفر در رشته های داروسازی مشغول به تحصیل هستند. رئیس دانشگاه طبی تاجیکستان اظهار داشت علاوه بر این در 6 ماه اول سال 2023 تعداد دانشجویان خارجی در دانشگاه طبی تاجیکستان افزایش یافته است. حدود 2000 نفر از 23 کشور برای دریافت آموزش تاجیکستان آمده اند. او اضافه کرد تعداد کل دانشجویان دانشگاه 13543 نفر است و تنها در سال تحصیلی 2022-2023 2075 نفر از این دانشگاه فارغ التحصیل شدند که از این تعداد 1639 نفر بومی و 436 نفر خارجی بودند. مراسم عزاداری شامی غریبان حسینی علیه السلام در حضور رهبر معظم انقلاب. مراسم عزاداری شامی غریبان با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی و جمع از عزاداران سید و سالار شهیدان علیه السلام و یاران با وفایش در حسینه امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد. در شامی غریبان شب حزن و ماتم آل الله جمع از مردم دلباخته حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام و اهل بیت آن حضرت در حسینه امام خمینی رحمت الله علیه گرد هم آمدند و در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی عزاداری کردند. روز جمعه دهمین روز ماه محرم الحرام سال 1445 هجری قمری 28 ایولی 2023 روز عاشورای حسینی علیه السلام بود. روز دهم محرم سال روز شهادت سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام است که در دهم محرم سال 61 هجری قمری در کربلا در 57 سالگی شهید شدند. برگزاری مراسم عاشورای حسینی در تاجیکستان. مراسم عزاداری عاشورای حسینی در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان برگزار شد. در سال روز شهادت حضرت امام حسین علیه السلام و یاران با وفایش و عاشورای حسینی و همزمان با سراسر جهان مراسم با شکوه عزاداری در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان برگزار شد. در این مراسم با شکوه معنوی محمد تقی صابری سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان طی سخنان با تبیین برخی از ویژگی های شخصیتی امام حسین علیه السلام و فلسفه قیام عاشورا گفت حادثه ها در تاریخ عمدتاً هر اندازه از نقطه آغاز خود فاصله می گیرند کمرنگ تر می شوند و سهمشان در گزارش های تاریخی به مرور زمان کمتر و کمتر می شود، چرا که رویدادهای دیگر پیش می آید و آنها به فراموشی سپرده می شوند. اما عجیب آن است که یک حادثه در تاریخ وجود دارد که هرچی از مبدأ خود فاصله می گیرد درخشانتر و روشنتر می شود. گره خوردگی آن با انسان، جامعه و جهان بیشتر می شود و آن واقعی عاشورا است. عاشورا در ولایت افغانستان. عزاداران حسینی در بیشتر ولایت افغانستان با برگزاری پرشور آیین عزاداری عاشورا جلوه های زیبا و باشکوه را خلق کردند. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما.
اینجا مسجد سلطانی در شهر مزار شریف مرکز استان بلخ در شمال افغانستان است. همزمان با روز عاشورا از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب افغانستان جلوه های نابی از حضور مردم این کشور در روز عاشورای امسال ثبت شد. در بلخ فقط مسجد سلطانی نبود، دیگر مساجد و حسینی های این ولایت نیز میزبان عاشقان ابا عبدالله علیه السلام بود. در همسایگی بلخ در استان سرپل آرامگاه یحیی بن زید یکی از مکانهایی بود که از عزاداران حسینی در روز عاشورا میزبانی کرد. در غرب افغانستان در هرات بسیاری از محلات آن شاهد حضور ده ها هزار نفر از عاشقان ابا عبدالله بود. آیین های عاشورایی در این ولایت با شکوه خاصی در فضای امن برگزار شد. در قندهار در جنوب افغانستان مقر رئیس حکومت طالبان به زبان پشتو مطرح شد. مولوی مغفوری رئیس شورای اخوت اسلامی این ولایت در مسجد فاطمی قندهار گفت با گذشت 1400 سال هنوز همراه آزادگی امام حسین علیه السلام ادامه دارد. در ولایت‌های مرکزی افغانستان از جمله در ولایت بامیان، میدان وردک و دایکندی مردم با حضور گسترده در عاشورای حسینی عشق و ارادت خود را به امام حسین علیه السلام و یارانش نشان دادند. اما در غزنی دو نفر از عزاداران با شلیک نیروهای امنیتی به شهادت رسیدند.
مرمی خورد.
علاوه بر این ولایت همچنین تعداد زیادی از مساجد به حسینی ها در ولایت های مختلف افغانستان در جای جای این کشور شاهد حضور پرشور عزاداران حسینی بود. در کابل پایتخت در روز عاشورا علاوه بر دستروی هیئت های عزاداری در غرب کابل در خیابان ها مساجد و حسینی های این شهر مملو و از عزاداران حسینی بود. تعدادی از سران طالبان هم در جمع عزاداران حضور یافتند.
هدف بنیادی از روز عاشورا، از تجلیل روز عاشورا، از تجلیل محرم ای است که شهادت به ما افتخار است. مقابله و جهاد با دشمن اسلام، مقابله و جهاد با ظالم وقت، ای یک شعار ماست.
بهنام یزدانی، خبرگزاری سیما، کابل.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. در شهر دوشنبه موضوع گسترش همکاری های سرمایه گذاری بین تاجیکستان و بانک توسعه اورو آسیا بررسی شد. در تاریخ 25 ایول وزیر توسعه اقتصادی و تجارت جمهوری تاجیکستان با مدیر کشوری بانک توسعه اورو آسیا از تاجیکستان و معاون رئیس بانک توسعه اورو آسیا دیدار و گفتگو کرد که در آن چشم‌انداز همکاری ها این میانه مدت دو جانبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این دیدار طرفین در خصوص گسترش همکاری های جمهوری تاجیکستان و بانک توسعه اورو آسیا، جذب مبلغ به دلیل تاثیر عوامل خارجی، پروژه های اولویت دار جدید بر اساس اهداف توسعه کشور بحث و تبادل نظر کردند. لازم به ذکر است که تاکنون بانک توسعه اورو آسیا و ساختارهای آن 13 پروژه سرمایه گذاری به مبلغ 266.4 میلیون دلار شامل 7 پروژه کمکی مالی و ترجیحی صندوق توسعه و ثبات اورو آسیا با مبلغ 215 میلیون دلار و 6 پروژه این بانک با مبلغ 51.4 میلیون دلار در بخش‌های مختلف اقتصاد جمهوری تاجیکستان اجرا کرده است. آتش سوزی در کربلا به علت حرارت زیادی هوا. وزارت کشور عراق اعلام کرد حرارت زیادی هوا در کربلا عامل آتش سوزی اطرافی حرم است و این آتش سوزی تروریستی نبوده است. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از کربلا.
ساعت 16 به وقت بغداد آتش سوزی بزرگی در نزدیکی حرم رخ داد. این آتش سوزی در مغازه های پارچه فروشی و عطر فروشی رخ داد. هنوز جزئیات کاملی از تلفات یا اینکه چه آسیبی رسونده این آتش سوزی به مغازه ها منتشر نشده، ولی همونطوری که در تصویرم میتونید ببینید آتش سوزی همچنان ادامه داره و گروه های آتش نشانی کربلا هم به محل حاضر شدن تا این آتش رو خاموش کنن. اما به نظر میرسد به دلیل اینکه این آتش سوزی دور از دوار هست به ظاهری آسیب نرسیده انشاءالله. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، کربلای معلا.
اولین نشست رؤسای دفاتر مالکیت ذهنی کشورهای آسیای میانه و چین برگزار شد. روزهای 24 تا 26 ایول نشست رؤسای دفاتر مالکیت ذهنی آسیای مرکزی و چین در شهر ارومچی جمهوری خلق چین برگزار شد. در چارچوب این نشست همایش چین و آسیای مرکزی در زمینه همکاری در زمینه مالکیت فکری، سمیناری سطحی بالا در زمینه مالکیت ذهنی آسیای مرکزی از جمله در زمینه نشانه های جغرافیایی و نام های محلی پیدایشی کالاها و جلسات رؤسای ادارات مالکیت ذهنی برگزار شد. در جریان آن موضوعات مهمی مربوط به مالکیت ذهنی در سطح منطقه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. نمایندگان دفاتر مالکیت ذهنی تاجیکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان، ترکمنستان و همچنین نمایندگان عالی رتبه سازمان جهانی مالکیت ذهنی و نهادهای مربوطه جمهوری خلق چین در این نشست شرکت کردند. کارشناسان کشورهای مشترک المنافع در باره پیشنویس طرحی رایزنی های چند سطحی بین وزارتخانه های امور خارجه برای سال 2024 توافق کردند. نشست کارگروه کارشناسان در باره موافقت با پیشنویس طرحی رایزنی های چند سطحی بین وزارتخانه های امور خارجه در چارچوب کشورهای مشترک المنافع برای سال 2024 در شهر مینسک پایتخت بلاروس برگزار شد. این نشست در مقر اتحادیه کشورهای مشترک المنافع برگزار شد. پس از بررسی پیشنهاد واصله از سوی دولت ها در خصوص پیشنویس طرح، کارشناسان این سند را تایید کردند. مقرر شد که طبق ترتیب تعیین شده با بررسی شورای وزیران امور خارجه کشورهای مستقل مشترک المنافع ارائه شود. در این نشست نمایندگان جمهوری آذربایجان، ارمنستان، بلاروس، تاجیکستان، قزاقستان، قرغیزستان، روسیه، ازبکستان و کمیته اجرایی کشورهای مستقل مشترک المنافع شرکت داشتند. اثرگیری بخش از فعالیت‌های مرکز اسلامی انگلیا. محرم امسال شیعیان و پیروان سالار شهیدان با اقدام نهادی وابسته به دولت انگلیا تا شب عاشورا اجازه نیافتند آیین‌های ویژه ماه محرم را در مرکز اسلامی خود برگزار کنند. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
ابراز عشق و ارادت محبان حضرت سید الشهدا علیه السلام و اصحاب با وفای ایشان در مرکز اسلامی انگلیس در سال گذشته محرم 1444 هجری قمری. محرم امسال اما شیعیان و پیروان سالار شهیدان با اقدام نهاد وابسته به دولت انگلیس تا شب عاشورا اجازه نیافتند آیین‌های ویژه ماه محرم را در مرکز اسلامی خود برگزار کنند. مسلمانان از ملیت‌های مختلف از هفته‌ها پیش ضمن محکوم کردن ممانعت از انجام فرایض دینی در مرکز اسلامی خود در اعتراض به این اقدام، نماز جماعت و آیین‌های مذهبی خود را در پیاده راه جوار مرکز اسلامی در لندن برگزار کردند.
الله اکبر. دلگرمیون به همین مرکز دیگه، شبا میان مراسم های دینی داریم دیگه، یا دعا کمیل یا مراسم ماه رمضان یا هر مراسم دیگه باشه، جای دیگه که نداریم بریم. خب اینا با این کاراشون باعث شده الان دیگه در اینجا بسته شده.
چرا به مساجد من حمله میکنن و مانع انجام فرایض دینی در مسجد من میشوند؟ ما در اعتراض به این گونه اقدامات اسلام هراسانه و برای حفاظت از حقوقمان اینجاییم.
ما مسلمون ها از دشمن نمی ترسیم و نه تنها در کنار برادران و خواهران ایرانی خواهیم ایستاد، بلکه از همه شیعیان و امت اسلامی حمایت و دفاع می کنیم.
ما آمده ایم تا همبستگی و پشتیبانی من را از مسجد من در برابر اقدامات ضد اسلام و مسلمانان ابراز کنیم.
بستن مرکز اسلامی انگلیس اما نتوانست شهد شور و شعور حسینی را از دلهای عاشقان امام حسین علیه السلام بزداید.
با وجود افزایش بیش از دو برابری حمله به اسلام و مسلمانان در انگلیس در یک دهه اخیر بر اساس گزارش نهادهای انگلیسی از جمله تلماما، دلدادگان حسینی از اول ماه محرم با حضور در مساجد، اماکن و هیئت‌های مذهبی درس‌های مکتب نورانی حضرت سید الشهدا علیه السلام رو مرور می‌کنند. مشتبه قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
حرکت نخستین قطار باری مستقیم چین به سوی قزاقستان. اولین قطار باری مستقیم چین آسیای مرکزی بندر زمینی دریایی دلاینگ این کشور را به مقصد الماتا ترک کرد. قرار است حدود 1300 تن محصولات کشاورزی در مسیر برگشت از قزاقستان به گویانگ منتقل شود. به زعم کارشناسان حرکت این قطار برای اولین بار نشان دهنده پویاتر شدن راه آهن چین آسیای مرکزی است. در همین راستا ساخت خط ریلی چین قرقیزستان ازبکستان هم از پاییز سال گذشته آغاز شد. این مسیر ریلی قرار است استانهای شرقی چین را با آسیای مرکزی متصل کند. ماهی می سند تفاهم تسریع در ساخت راه آهنی سه کشور میان کمیته دولتی توسعه و اصلاحات جمهوری خلق چین، وزارت حمل و نقل و ارتباطات جمهوری قرقیزستان و وزارت حمل و نقل جمهوری ازبکستان در شیان چین امضا شد. انتظار می رود این مسیر ریلی حدود 523 کیلومتر طول داشته باشد که 213 کیلومتر آن در چین، 260 کیلومتر در قرقیزستان و 50 کیلومتر در ازبکستان است. شنونده اخبار ورزشی باشد. مساوی تیم‌های ملی فوتزال ایران و تاجیکستان. رقابت‌های فوتزال یا فوتزال کف 2023 از اول آبان در شهر دوشنبه تاجیکستان با حضور 6 تیم برگزار شده و تیم ملی امید ایران هم در این مسابقات حضور دارد. تیم ملی فوتزال امید ایران در گام آخری تورنمنت کف 2023 به مسافه تاجیکستان می‌رود. در آخرین گام و در بازی پایانی شاگردان سانعی باید یکشنبه ساعت 17:30 به مسافه تاجیکستان بروند. با توجه به تساوی تیم های ملی تاجیکستان و افغانستان در روز گذشته، تیم ملی امید ایران حتی در صورت تساوی در مقابل این تیم می تواند قهرمان تورنمنت کف شود. والیبالیست های زیر 16 سال ایران جهانی شدند. تیم والیبال زیر 16 سال پسری ایران با شکست تایوان در مرحله نیمه نهایی رقابت های قهرمانی آسیا ضمن کسب سهمیه رقابت های جهانی 2024 به دیدار نهایی آسیا راه یافت. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
تیم والیبال کمتر از 16 سال ایران در مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی آسیا با برتری برابر چین تایپه سهمیه بازی‌های جهانی 2024 را کسب کرد. شاگردان آرش صادقیانی در حالی که دو دست اول را واگذار کرده بودند، در دست‌های سوم، چهارم و پنجم از چین تایپه عبور کردند و فینالیست شدند.
گیم اول و دوم واقعا چین تایپه عالی بازی کرد. در مقابل ما هم بسیار پر اشتباه بودیم، انقدر دوبله کاری کردن که واقعا بچه‌های ما رو گیج کردن و بازی از دست ما خارج شد، ولی بچه‌ها غیرتمندانه تونستن برگردن به بازی.
ست اول و دوم یکم بچه‌ها تمرکزشون رو از دست داده بودن، نتیجه زیاد جالبی نگرفتن، ولی خدا رو شکر از این بازی هم سربلند بیرون اومدیم.
والیبالیست‌های کمتر از 16 سال ایران فینال این مسابقات رو از ساعت 16 شنبه مقابل ازبکستان برگزار می‌کنند.
فینال می‌خوایم که مثل این بازی عقب نیفتیم و از همون اول پرقدرت شروع می‌کنیم تا بازی ان شاءالله 3-0 ببریم.
تیم‌های اول تا سوم این رقابت‌ها جواز حضور در مسابقات والیبال جهانی 2024 رو کسب می‌کنند. امیر رفعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
مسابقات بدمینتون قهرمانی آسیا میانه در شهر دوشنبه برگزار می شود. فدراسیون بدمینتون تاجیکستان اعلام کرد مسابقات قهرمانی منطقه آسیا میانه از 31 ایول تا 4 آوگوست و از 6 تا 11 آوگوست در شهر دوشنبه مسابقات سلسله بین المللی تاجیکستان بین نوجوانان، جوانان و بزرگ سالان برگزار می شود. حضور ورزشکاران کشورهای آسیا میانه و ایران در مسابقات قهرمانی منطقه آسیا میانه پیش بینی می شود. محل برگزاری مسابقات کاخ تنیس و مجمع ورزش های آبی شهر دوشنبه انتخاب شد. با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ادامه تفسیری سیاسی را بشنوید. با ادامه جنگ اوکراین و گسترش بی‌سابقه کمک‌های کشورهای عضو ناتو به ویژه آمریکا و اعضای شرقی آن مانند لهستان و اوکراین برای مقابله با روسیه، اکنون بلاروس به عنوان متحد مسکو تهدید جدید علیه لهستان را مطرح ساخته که عملی شدن آن به منزله رویارویی مستقیم روسیه و ناتو است. الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس گفت که گروه شبه نظامی واگنر این کشور را تحت فشار قرار داده است تا بتواند وارد کشوری لهستان شود. لوکاشنکو در دیدار خود با ولادیمیر پوتین همتای روسی خود در سن پترزبورگ گفت نیروهای واگنر ما را تحت فشار قرار دادند. آنها میگویند ما میخواهیم به غرب برویم، به ما اجازه این کار را بدهید. از آنها پرسیدیم چرا میخواهید به غرب بروید و آنها میگویند میخواهیم به ورشو برویم. لوکاشنکو افزود که نیروهای گروه واگنر را طبق توافق با این گروه در مرکزی بلاروس حفظ میکند و تاکید کرد بلاروس نمیخواهد واگنر را به نزدیکی مرز لهستان منتقل کند. نیروهای واگنر پس از شورش آخرهای ماه ایون با میانجیگری لوکاشنکو به بلاروس منتقل شده و طبق گزارش ها در حال آموزش نیروهای بلاروسی هستند. یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. گسترش همکاری دانشگاه ملی تاجیکستان با مؤسسات آموزش عالی ژاپن. همکاری های تاجیکستان و ترکمنستان در زمینه کشاورزی توسعه می‌یابد. و دانشگاه طبی تاجیکستان تعداد دانشجویان خود را افزایش می‌دهد. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاس گذاریم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. در این لحظه اقتصاد تاجیکستان را میشنوید.
اقتصاد تاجیکستان.
با نام و یادی خدا، سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی و اتفاقی دیگر همکارانم. برنامه اقتصاد تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میگردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصاد تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت. شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاینز شریک رسمی فدراسیون فوتبال تاجیکستان شد. دوشنبه میزبان همایش تاجران و سرمایه‌گذاران تاجیکستان و چین. برقی خورشیدی مرغاب را از بی‌برقی نجات می‌دهد. افزایش میزان صادرات میوه و سبزیجات از تاجیکستان به روسیه، فاروق میزبان همایش بین المللی تجاری و سرمایه گذاری پامیر اینوست 2023 و نرخ ارز در تاجیکستان. قرارداد همکاری بین فدراسیون فوتبال تاجیکستان و شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاینز در شهر دوشنبه امضا شد. با گزارش خاور، این قرارداد 10 ایول از سوی دبیر کلی فدراسیون فوتبال تاجیکستان و مدیر کلی دفتر نمایندگی شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاینز در تاجیکستان به امضا رسید. دبیر کلی فدراسیون فوتبال تاجیکستان گفت بر اساس این قرارداد فدراسیون فوتبال تاجیکستان یک شریک قابل اعتماد پیدا خواهد کرد. ترکیش ایرلاینز یکی از بزرگترین و مشهورترین خطوط هوایی جهان است. در چرچوب این برنامه مشارکتی، فدراسیون فوتبال تاجیکستان و این شرکت هواپیمایی تصمیم گرفتند رویدادهای مشترک بازاریابی، تبلیغات و روابط عمومی را با هم برگزار کنند. با میزبانی تاجیکستان در شهر دوشنبه همایش با مشارکت کارآفرینان و سرمایه‌گذاران تاجیکستان و چین برگزار شد. با گزارش خبرگزاری فارس، هدف از برگزاری این همایش جستجوی شریکان، معرفی توان اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری تاجیکستان، افزایش واردات و صادرات محصولات بین دو کشور عنوان شده است. بر اساس اعلام کمیته سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان، در این رویداد 19 سازمان از ولایتی سینکیانگ چین و 80 کارآفرین از تاجیکستان که در بخش‌های مانند انرژی، کشاورزی و صنعت مشغول کار هستند شرکت کردند. در این نشست همچنین رئیسان و نمایندگان کمیته سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی، وزارت صنعت و فناوری‌های نوین، وزارت رشد اقتصاد و تجارت و رئیس ولایت ختلان تاجیکستان شرکت کردند. در بزرگترین ناحیه تاجیکستان از نگاه مساحت که در شرق ولایت مختار کوهستان بدخشان جایگیر است، تأمینات با برق بهتر می شود. با گزارش سپوتنیک، ناحیه مرغاب که سالهای پیش اهالیش از نیروی برق شدیداً تنقصی داشت، از حساب نیروی خورشیدی با برق تأمین می گردد. به اطلاع نشریه حکومت تاجیکستان جمهوریت، در مرغاب ساختمانی باز یک نیروگاه دیگری خورشیدی با توان 600 کیلووات شروع شد. منبع ذکر کرد که قبلا شرکت پامیر انرژی در مرغاب نخستین نیروگاه برقی خورشیدی با اقتدار 200 کیلووات را مورد بهره برداری قرار داده است. تاکید شده است که وزارت انرژی و ذخیره های آب تاجیکستان و شرکت پامیر انرژی در دهه های بلونکل، چچکدی و بشگومبز با مبلغ حدود 1 میلیون سامانی پنل های خورشیدی نصب کردند. خط های برق تجدید و مشتریان با حساب کنک های زمانوی تأمین شدند. این در حال است که به اطلاع مقامات سالهای قبلی در مرغاب تنها یک نیروگاه خردی برقی آبی فعالیت داشت که تنها نصف مرکز ناحیه را با برق و فقط برای روشنی تأمین میکرد. با گزارش خاور، سال گذشته در کارخانه های قالی‌بافی تاجیکستان 7.3 میلیون متر مربع قالین استحصال کرده شده است. معاون سردار ریاست صنعت سبوک و پله وزارت صنعت و تکنولوژی های نوی جمهوری تاجیکستان اکمل شریفوف در صحبت گفت که قالیبافی یکی از ساحه های افضلیتناک صنعت سبوک در کشور محسوب شده، با نظرداشت مهمیت آن از جانب حکومت جمهوری، برنامه رشد ساحه قالیبافی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2025 قبول گردیده است. با گفته وی، تأسیس کارخانه های نوی قالیبافی، واردات تجهیزات معاصر، بلندبرداشتن اقتدار استحصالی صادرات، کم کردن محصولات وارداتی و زیاد نمودن جایهای کاری مساعدت می نماید. در دایره تطبیق برنامه رشد ساحه قالیبافی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2025 که یکی از سمتهای آن صادرات قالی به خارج کشور می باشد، سال 2022 به روسیه و ازبکستان قالیهای استحصال تاجیکستان صادر شده است. میزان صادرات میوه و سبزیجات از تاجیکستان به روسیه افزایش می‌یابد. نماینده بازرگانی روسیه در تاجیکستان می‌گوید که صاحبکاران تاجیک در حال افزایش صادرات میوه و سبزیجات خود به بازارهای روسیه هستند. سال گذشته بیش از نیمه از میوه تاجیکستان که حدود 200 تن بود به بازار روسیه ارسال شده است. میوه‌های تاجیکستان در میان خریداران روسی تقاضای زیادی دارد. محصولات اساسی صادراتی از تاجیکستان به بازارهای روسیه آلو، زردالو، شفتالو، ناک، سیب، انگور و انجیر است. امسال نیز تخفیف 50% شرکت راه آهن روسیه برای کشاندن میوه و سبزیجات از تاجیکستان و ازبکستان به روسیه تمدید شده است. همایش بین المللی تجاری و سرمایه‌گذاری در شهر خاروق مرکز ولایت بدخشان تاجیکستان برگزار می شود. با گزارش خبرگزاری فارس، در دوشنبه نیمه آگوست سال جاری در شهر خاروق مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان همایش تجاری و سرمایه‌گذاری تحت عنوان پامیر اینوست 2023 برگزار می شود. کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان ضمن اعلام این مطلب گفت در همایش مذکور تعداد زیادی از تجار و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، سازمان‌های بین‌المللی، شرکای توسعه و نمایندگان وزارت و نهادهای کشور شرکت می‌کنند. با اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
صحبت عبدالرحمن عبدالرحمن زاده، یک مسئول وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان، را در خصوص توسعه همکاری ها در بخش صادرات میشنوید.
بنیاد مرکز های لوجستیک من فکر میکنم برای باز هم زیادتر نمودن صادرات محصولات کشاورزی، زیاد نمودن شماره یخدان و سرخانه های محصولات نگهداری و انبار های محصولات نگهداری می باشد و به این خاطر هم در دایره تطبیق برنامه بنیاد یخدان و سرخانه ها در قلمرو جمهوری یخدان و سرخانه های زیاد ساخته به استفاده داشتند که با گنجایشی 146 هزار تن یعنی ماستر نگهداری می باشند و این باوری دارم که برای باز هم زیاد نمودنی نگهداری محصولات ذخیره نمودنی محصولات و در فصل زمستان با فراهم آمدن شرایط مساعد با ارزش مساعد صادرات نمودنی محصولات باز هم مساعدت می‌نمایند.
در بازارهای تاجیکستان این شب روز یک روبل روسی برابر با 19.9 دیرم، یک دلار آمریکایی برابر با 10.91 دیرم و یک یورو 11.92 دیرم معامله می شود. اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان از بخش تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدار.
یارانی همراه، آنچه که شنیدید اقتصاد تاجیکستان بود. هم اکنون تکراری ادبستان رو میشنوید.
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، پیگیران گفتار ادبستان که طبق معمول روزهای پنجشنبه و شنبه پیشکش شما میشود. قبل از هر چیز فرارسیدن ایام تاسوعا و عاشورای حسینی را حضور یکایک شما تسلیت عرض میکنیم. شنوندگان عزیز، در برنامه پیشرو بررسی موضوع اقتباس مضمون‌های قرآنی و احادیث نبوی در آثار امیر خسرو دهلوی را بازگو می‌نماییم. با ما همراه باشید. قرآن برای مسلمانان همواره سرچشمه الهام و بزرگترین مکتب برای پرورش مؤمنان و جویندگان حقیقت بوده است. ظاهر و باطن قرآن سرشار از زیبایی‌ها و رازهایی است که به فراخور استعداد و فهم پویندگان راه قرآنی رخ می‌نماید. عارفان و شاعران برای بیان یافته‌های خود از کلام نورانی خداوند شاهدان آوردند که جلوه آن در آینه سخن تماشایی است. امیر خسرو دهلوی، شاعر و عارف پارسیگوی سرزمین هند، یکی از کسانی است که شعر او با الهام از قرآن ارزش والایی یافته است. بررسی پرتوها و اشارات قرآنی در مثنوی نه سفیر شاعر کمک میکند تا روند شکلگیری زبان اشارات قرآنی در ادب فارسی را در سرزمین هند بهتر بشناسیم، به ویژه اینکه او از مسلمانان پارسیگو در شبه قاره هند بوده است و به یکی از سلسله های بزرگ صوفیه یعنی طریقه چشتیه منسوب است. در پژوهشی که 3 تن از دانشمندان ایرانی با نام امیدوار محمودی، سید مهدی نوریان و محمد افشارکی انجام دادند و بخش‌های مختلفی از اقتباس مضمون‌های قرآنی و احادیث نبوی در آثار امیر خسرو دهلوی به ویژه مثنوی نه سپهر اشاره شده است. طبق این پژوهش دلیل‌ها و ضرورت همبستگی و ارتباط دو جامعه بزرگ هند و ایران از دیرباز تا کنون آشکارتر از آن است که نیازی به توضیح و تفسیر داشته باشد. وابستگی‌های نژادی، اشتراکات فرهنگی کهن و همسایگی از بدیهی‌ترین دلیل‌های ارتباط و همبستگی دو ملت بوده است. افزون بر این، در دوره اسلامی باورمندی به دین و آیین اسلام و حضور فاتحان، امیران، سخنوران و ادیبان پارسیگو در سراسر شبه قاره هند مراودات فرهنگی، اقتصادی و سیاسی دو ملت را بیش از پیش رونق بخشیده و مهاجرت ایرانیان را به سرزمین امن هندوستان بیشتر کرد و دنبال این حضور و موقعیتی برتر بود که فعالیت ایرانیان در حوزه های گوناگون در این سرزمین افزایش یافت. دین اسلام با اندیشه های برادری و برابری همان گونه که برای بسیاری از ملت های جهان جاذبه و گیرایی داشت، برای بسیاری از مردم هندوستان نیز جذاب بوده است و این امر باعث شده تا مبلغان دینی برای بسط و تعمیق اندیشه های قرآنی از هیچ کوششی فروگذار نباشند. زبان محبت آمیز عارفان و صوفیان باصفای مسلمان در سرزمین هند به مراتب بیشتر از شمشیر جنگجویان در جان و دل مردم منشأ اثر بوده و انگیزه روی آوردن عامه را به دین مبین اسلام در پی داشته است. پژوهشگر امید زنجانی در کتابی که در سال 1367 منتشر شده است ذکر کرده است که اصالت سرزمین هندوستان در پرورش افکار صوفیانه به قدر روشن است که با مختصر مراجعه به عقاید و مذاهب هندی جای تردیدی باقی نمی ماند، تا آنجا که بعضی معتقدند که هند زادگاه اولیه تصوف بوده و افکار صوفیانه از آنجا به محیطها و به مذهبهای دیگر سرایت و نفوذ کرده. از این رو موضوعات و برداشت‌های عرفانی و صوفیانه در دو فرهنگ هندی و ایرانی لزوماً به دوره اسلامی و تعالیم قرآن محدود نمی‌شود. با این همه آنچه حرکت تشکیلاتی صوفیان مسلمان در دوره اسلامی نامیده می‌شود، از نیمه دوم قرن دوم هجری به بعد شروع شد و وجوه مشترک بسیاری که عرفان اسلامی و عرفان